سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
آغاز میکنیم با نام خدایی که مهربان است، بسیار مهربان. اهالی سرزمین من، سلام به شما از سرزمین من. برای تورق دفتر زرین تاریخ ایران زمین و مرور فراز و فرودهای این دیار با ما باشید در سرزمین من. آنچه در ساعت پیش رو خواهید شنید. آشنایی با یکی از بناهای کهن این سرزمین در کهندیار، مرور رویدادهای تاریخی در امروز در سرزمین من، بخشی با موضوع جایگاه حجاب در قرآن، ایران به روایت سیاحان و چند بخش دیگر که اگر زمان اجازه داد تقدیم خواهیم کرد. همراهان همیشگی این برنامه میدونن که ما هر روز به پاس همراهی مخاطبان گرامیمون یک هدیه نقدی تقدیم میکنیم به بهانه پاسخ به پرسش هایی که طرح میکنیم. پرسش امروز برنامه ما هم از این قراره. نام بنایی که به عصر تیموری تعلق داره و به دستور و با هزینه یک بانوی نیکوکار ساخته شده رو به ما بگید. ۳۵۵۸ شماره پیام کوتاه ماست. ۲۲۴۸۵ هم برای ارتباط تلفنی در اختیارتونه. از حالا که 13:03 است تا 13:45 فرصت دارید برای اینکه در مسابقه امروز ما شرکت کنید و احیانا شما برنده امروزمون باشید که هدیه نقدی بهش تقدیم میشه. به ما بگید بنایی که متعلق هست به عصر تیموری و به دستور و هزینه یک بانوی نیکوکار ساخته شده اسمش چیه؟ عزیز، همونطور که میدونید رهبر معظم انقلاب در پیامی به مناسبت آغاز سال 1402 هجری شمسی با تبریک عید نوروز به آحاد ملت ایران و همه ی ملت‌هایی که نوروز رو گرامی می‌دارن، مهمترین مسئله کشور رو موضوع اقتصاد و معیشت مردم عنوان کردند و تاکید کردند که اقتصاد مسئله اصلی کشوره و خب شعار امسال رو هم میدونید مهار تورم و رشد تولید اعلام کردند. میخوام با یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درباره شعار امسال و راهکارهای تحقق و عملی شدن این شعار صحبت کنیم. آقای دکتر بانکی پور، عضو شورای انقلاب فرهنگی و نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی حالا با ما هستند. سلام عرض میکنم، روزگار خوش.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه. خیلی متشکر که به موضوع شعار سال پرداختید. من در خدمتتون هستم.
انجام وظیفه است. آقای بانکی پور، لطفاً درباره ضرورت در حد شعار نماندن شعار سال برامون بگید. همطور که میدونید سالهاست، در سالهای اخیر رهبر معظم انقلاب به موضوع اقتصاد به انهای مختلف دارن اشاره میکنن، اما اینکه چقدر حقیقتاً به کار گرفته شده این توصیه و چقدر در حد یک شعار باقی مانده موضوعی است که میشه دربارش خیلی صحبت کرد. و اینکه اساساً به نظر شما که یکی از مسئولان کشور هستید، راهکارهای تحقق و عملی شدن این گفتارها و شعارها چی است؟
ببینین، امسال شاید در سالهای گذشته این خصوصیت رو داشت که به طور مفصل مقام معظم رهبری در دیدار مسئولین نظام الزامات تحقق این شعار رو بیان کردن، که در رأس این الزامات این بود که ما ابزارهای فرهنگ سازی را هم باید وارد کار بکنیم، یعنی غیر از اصلاح مسائل اقتصادی برای تحقق شعار سال باید از بعد فرهنگی هم وارد بشیم، چون خیلی از مشکلات اقتصادی ما ریشه فرهنگی داره و اگر ما غافل باشیم تو بعد فرهنگ سازی نمیتونیم اون نتیجه را به دنبال بیاریم. نکته بعد این که ایشون گفتن همه دستگاه ها باید این مسئله را در اولویت اول خودشون قرار بدن، نه اینکه در واقع این در حد یه شعار باشه و کاراشون بر این اساس نبینن که آیا کاراشون چقدر به رونق تولید کمک میکنه، چقدر کم میکنه، چقدر از اون تورم زاد، چقدر تورم رو کم میکنه. خب یکی از مسائل جدی که بارها از ناحیهشون گفته شده اینه که تغییر سیاست ها تو مسائل اقتصادی، مقررات گذاری، اینها ها لطمه جدی میذاره به بحث تولید.
بله.
بحث واردات بیرویه تاثیر منفی میذاره رو تولید، بحث حمایت همه جانبه از تولید. ما امسال تو مجلس اولین سالیه که تخفیف مالیاتی برای تولید کننده قائل شدیم و به طور ویژه مالیات ها به سمت کسانی بردیم که پول ها رو نگه می دارن، نه کسانی که پول ها رو و سرمایه رو به تولید می رسن. و این به نظرم گام مهمی بود که تو مجلس برداشت. گام دومی که تو مجلس برداشت شد تراز واقعی برای بودجه بود. خب می دونیم بودجه های کشور در سالهای گذشته منابعش نسبت به مصارف واقعی بود، ولی منابع بعضن تحقق قطعی پیدا نمی کرد. خب اینا خیلی مجلس این دفعه مراقبت کرد که این هم ترازی بودجه درست خب پیدا کنه، چون یکی از ریشه های اصلی تورم این مسئله میشه. واقعا باید ما این فرهنگ یاری کردن تولید کننده را از همه لحاظ رعایت کنیم. سعی کردیم ما حتی با اینکه دغدغه نمایندگان بود که حقوقها هرچی میشه افزایش پیدا کنیم، چه حقوق کارگر چه حقوق کارمندان، منتهاش جوری افزایش پیدا نکرد که بتونه هم به تولید ضربه بزنه هم تورم زا باشه. اینم باز مسئله بود که خیلی تو کارهای کارشناسی رعایت شد، بعضن بعض افزایش های بی رویه ای تورم زا میشد، اثر معکوس میذاشت روی حقوق کارگران. این دفعه مجلس با اینکه سعی کرد حد اکثر کمک ممکنه رو به بشه کارگر و کارمندان بکنه، اما به نحوی نباشه که تورم زایی ایجاد کنه.
انشالله عملا ما شاهد همین موضوع باشیم و این اتفاقی که فرمودیم بهش توجه شده نیفته. بسیار خوب، ازتون متشکرم آقای دکتر بانکی پور. امیدوارم آنچه به خیر و صلاح ایران و ایرانی است اتفاق بیفته و همه تلاش‌های شما و همکارانتون و دیگر مسئولان که در روزهای گذشته هم درباره تحقق شعار سال هم کلام بودیم باهاشون و صحبت کردن، در سفره ایرانی ها و در معیشتشون پیدا بشه و رونق بیشتری به زندگیشون بده. سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشین. خداحافظ.
امسال سال اراده و همت یک ملت بزرگ برای دستیابی به تحولی عظیم است.
تحول و تغییر بخش‌ها و نقاط معیوب چه در نظام اسلامی چه در جامعه ایرانی.
یک ایران تشنه تحول است، تحولی شیرین و عزتمند.
با اراده قاطع ضعف‌ها رو برطرف کنیم، تبدیل به قوت کنیم.
استعداد، توانایی و خلاقیت همه ما در خدمت شکوه مندی سرزمین مادری است. سرزمین من را با هم بسازیم. شعار همه ما ایرانیان در سال 1402 این است:
مهار تورم، رشد تولید.
آباد و سرافراز باشی ایران، سرزمین من. خانم عزیز، آقای محترم، اگر شما پاسخ این پرسش رو میدونید با شماره‌هایی که عرض میکنم با همون در ارتباط باشید، شاید شما برنده جایزه نقدی امروزمون بودید. ۳۵۵۸ برای ارسال پیامک و 220-485 هم برای تماس تلفنی که به ما بگید بنایی که به عصر تیموری متعلق هست و با دستور و با هزینه یک بانوی نیکوکار ساخته شده اسمش چیه؟ آقای حمید رضا هادی از شهرزا صدای ما رو میشنون و به مسجد گوهرشاد اشاره کردن. خانم علوی زاده به مسجد جامع اردستان اشاره کردن. 930-51-22 شماره شنونده است که به مسجد کبود تبریز اشاره کردند و خانم فرازی به برج مهمان دوست اشاره فرمودند. آقای پیام از بهبهان صدای ما رو میشنوه و گفتن پاسخ مسجد گوهرشاده. آقای محمد رضا از تهران گفتن مسجد جامع گلپایگان پاسخ شماست. شنونده دیگری هم با شماره 912-2851 به مسجد جامع اردستان اشاره کردن. سپاسگزارم و باز سراغ پیام ها و تلفن های شما خواهم رفت. دوستان عزیز، حجاب و عفاف ارزش‌هایی هستند که در جامعه بشری به ویژه جوامع اسلامی مطرح هستند و اساساً زن از دیدگاه اسلام، دین مبین ما، دارای موقعیتی الهی و شخصیتی شایسته است که میتونه مدارج کمال رو طی کنه و به مراتب عالی راه پیدا کنه و وجودش زینت بخش آفرینش انسان هست. در این فرصت میخوایم صحبت‌های خانم دکتر نهلا غربی استاد دانشگاه رو درباره اهمیت حجاب در نگاه اسلام بشنویم.
با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، صحبت ما درباره مسئله حجاب و مسئله فلسفه حجاب بود. آیات شریفه قرآن رو برخیار در مورد مسئله نگاه کردن و همچنین مسئله افرادی که به یک خانم محرم هستن، آقایانی که محرم هستن، مطرح کردیم در آیات قرآن در سوره نور، که اصولا سوره نور سوره عفاف و پاکی نامیده شده. این آیات هم در همین سوره آمده بود که خداوند محدوده مقررات رو در این سوره مبارکه بیان کرده بود. اصل قضیه بر این هستش که خداوند در قرآن هم می‌فرماید که چه کسی بهترین دین رو داره از کسی که تسلیم هست در جهت خداوند و اون فرد محسنیه، و بعد هم میگه که خداوند برای شما دین اسلام رو انتخاب کرده، دینی که مال دین حضرت ابراهیم هم بوده و دین همه پیامبران الهی همین اسلام بوده که به معنای تسلیم هستش. اسلام از ماده تسلیم به معنای تسلیم شدن هستش، یعنی کسی که اسلام رو میپذیره تسلیم امر و دستورات خداوند هست، به عنوان اینکه خداوند خالق زمین و آسمان و همه انسان ها و همه موجوداته و او چون بی نیازه و هیچ نیازی نداره، از در همه چیز آگاه هست و با حکمت هست، بنابراین بهترین منبع برای تعیین کردن قوانین و مقررات برای زندگانی انسان هاست، که خب برای همین هدایت انسان ها که اصلا هدف خلقت این انسان ها تکامل این انسان ها در راه معنویت، بالا رفتن از نظر معنوی و واقعا روحی که انسان ترکیب روح و جسم هست، به خصوص از این روحش به درجات بالا بره به یک انسان کامل نزدیک و نزدیکتر بشه. برای این نزدیک و نزدیکتر شدن باید این که یک فردی که مسلمان هست تسلیم دستورات امر خدا باشه، چون اصلا خود اسلام هم به همین معنا هستش که تسلیم شدن در برابر دستورات امر خداوند، نهی‌های خداوند رو انجام نده، اون چیزهایی که خداوند امر کرده اونها رو گوش کنه، اطاعت بکنه. خب توی همین زمینه اطاعت کردن از خداوند، آدم ها در برابر این امر خداوند سه دسته هستند. یک دسته اونهایی هستند که در بعضی موارد تسلیم فرمان خدا میشن که با منفعتشون تطبیق داشته باشه. اگه دقت بکنیم اینها در حقیقت مسلمان واقعی نیستن، موحد نیستن. خب اینجور افراد گفتیم که واقعا مسلمان نیستن، مسلم واقعا نیستن. دسته دیگه اونایی هستن که اراده و خواستشون تحت شعاع اراده و خواست خدا هستش، اینا واقعا وقت مؤمن و مسلمان هستن. و دسته سوم که دیگه البته از اینها برتر هستن، اونایی هستن که واقعا خودشون رو تسلیم اراده خدا میکنن و هر آنچه که براشون خواسته بشه، هر ارادهی که خداوند داشته باشه، اون رو با جون و دل میپذیرن، که خب البته تعداد این افراد معمولا بسیار کم هستن و افراد خالص و مخلص خدایی هستن که اینها دیگه واقعا رنگ توحیدی کامل دارن. پس بنابراین یک مسلمان وقتی میگه من مسلمان هستم، خانم آقا شما که میگی من مسلمانم، دینت بپرسن چیه، میگی مسلمان هستم، پس باید تسلیم امر خدا باشی و ما به عنوان مسلمان باید اینکه تسلیم امر خداوند باشیم در همه زمینه ها.
صحبت‌های دکتر نهلا غربی استاد دانشگاه رو شنیدیم درباره جایگاه حجاب در دین مبین اسلام. 13 و 20 دقیقه است و شما تنها تا 13 و 45 دقیقه فرصت دارید در مسابقه امروز برنامه ما شرکت کنید. یه دوست بزرگواری نوشتن که شما اصلا جایزه بده نیستین. آقا نگین، چرا این حرفا میزنیم؟ ما هر روز اتفاقا برای اینکه اصلا سوء تفاهمی پیش نیاد صدای برنده هامون هم پخش میکنیم که همکارامون همون روز باشون تماس میگیرن، شماره کارت میگیرن و جایزه نقدی رو براشون کارت به کارت میکنن. اینجوری نگین. حالا شاید که شما تا حالا جزو برنده ها نبودید، انشاءالله امروز پاسخ صحیح رو برامون ارسال کنید و انشاءالله که شما برنده امروزمون باشید. خلاصه که پرسش مسابقه امروز ما از این قراره. نام بنایی که به عصر تیموری تعلق داره و با دستور و هزینه یک بانوی نیکوکار ساخته شده چیه؟ ۳۵۵۸ و ۲۲۴۸۵ در اختیار شما هستن.
سلام، مسجد کوفرشاد، احمد بخشی از صابه.
من سرور ویسی هستم از کرمانشاه. میخواستم بگم که خانم صفی فاطمه بودن که روبروی مسجد امیر چخماق و در بنایی که خودشون اون رو ساختن و همینک به آرامگاه صفی فاطمه مشهور شده، در واقع اونجا دفن شدن.
سلام علیکم، مسجد کوفرشاد در مشهد. حیدری هستم از تهران فرهنگی.
۱۳:۲۲ است و حالا بخش کهندیار به شما تقدیم خواهد شد. با اندکی تفاوت، هر روز در این بخش ما با جناب استاد احمد نژاد به صورت تلفنی همراه بودیم و امروز مفتخریم که حضوری در استدیوی سرزمین من در کنار ما و شما باشن. سلام عرض میکنم جناب احمد نژاد، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و خرسندم که این توفیق بالاخره فراهم شد که حضوری خدمت شما، رادیو و مردم عزیز میهنمون باشه.
سپاسگزارم، قدردان حضور شما هستیم. مدت زیادی است که در این برنامه در کنار مخاطبان فرهنگ دوست و علاقمندان به تاریخ ایران زمین خدمت میکنید و از این بابت ما از شما متشکریم.
انجام وظیفه هست و ما هم میذاریم به حساب زکات دانش اندکی که داریم، چون سرمایه ما این زکات، در سرمایه ما این دانش اندکی است که داریم و اینو گذاشتیم به حساب زکاتی که قرار هست پرداخت.
سپاسگزار شما هستیم.
پاینده باشید.
آقای احمد نژاد، حالا که زحمت کشیدید و حضوری تشریف آوردین، اگه موافقین امروز در دو بخش در خدمت شما باشیم. حتماً. بنا بود که درباره مدرسه فخریه بیشتر ازتون بشنویم. حالا اگه موافقید تو بخش اول گفتگومون اساساً درباره تاریخچه و پیشینه ساخت مدارس در ایران برامون بگید تا در بخش بعد برسیم به مدرسه فخریه.
بله حتما، چرا که نه. خب وقتی که از مدرسه صحبت میکنیم از آموزش به میان میاد و آموزش به صورت مکتوب از زمان اختراع خط حدود 5300 سال پیش به احتمال خیلی زیاد در منطقه جنوب غرب ایران، در جایی که ما امروز تحت عنوان استان خوزستان میشناسیم، ریشه خط در اونجاست. تپه هایی مثل چغامیش، چغابنوت و ابو فندوا شواهدی رو به ما میدن که به زرسقاته در بخشی از معابد کتیبه های گلی هست که ما به این کتیبه های گلی در اصطلاح باستانشناسی تبلت میگیم. این واژه تبلتی هم که الان اومده، بله، چون داره نمایش میده متونی رو صفحه نمایش خودش، بله، از همون در واقع تبلت های باستانی گرفته شده.
بله.
این تبلت ها وقتی که محققان و زبانشناسان بررسی کردن متوجه این شدن که بخشی از اینا مشق هایی است که تعدادی می اومدن که خط و نگارش یاد بگیرن و به همین خاطر میتونیم بگیم که اولین مدارس در بخشی از اون معابد کهن و قدیمی حدود 5300 ساله شکل گرفته بود که آموزش رو به نسل های جوانتر، اونایی که تجربه داشتن، منتقل میکردن. این روند ادامه پیدا میکنه تا حدودی که میدونیم در دوره اشکانی و در دوره ساسانی هم این موضوع رعایت شده، ولی متاسفانه در هلال حاصلخیز که ایران هم بخشی از اونجا بوده، همواره یادگیری علم و سواد و نگارش یه موضوع کاملا انحصاری بوده و در انحصار معابد بوده. به همین خاطر عامه مردم خیلی سواد نداشتن، فقط اون افرادی که به یک لول و طبقه خاصی از جامعه تعلق داشتن در همون در واقع بخشی از اون معابد کهن آموزش رو یاد میگرفتن.
بله.
مدرسه سازی از اوایل دوره اسلامی در ایران باب میشه.
بسیار خوب، تموم شد. ما منتظر بودیم ادامه داشته باشه. میخوای نفسی تازه کنین آقای احمد نژاد و بعد ادامه فرمایشتون رو بشنویم.
سرزمین من آینه ایست برای صدای تاریخ. نقد و بررسی بر خطوط پایدار تاریخ این مرز و بوم در سرزمین من.
سیزده و 26 دقیقه است. امروز به صورت حضوری همراه هستیم با جناب احمد نژاد، استاد دانشگاه در بخش کهندیار. آقای احمد نژاد خیلی دقت نظر داشتن به زمان و خواستن که خیلی بخش طولانی نشه که حوصله مخاطبان ما سر نره. ممنونم از توجهتون آقای احمد نژاد و حالا ادامه فرمایشتون رو میشنویم. فرمودین که پیشینه مدرسه سازی اگر به طور دقیق بخوایم بگیم به دوره اسلامی برمیگرده.
مدرسه سازی بله به دوره اسلامی برمیگرده و تقریبا اولین مدرسه‌ای که در ایران ساخته میشه جنبه مذهبی داشته و در دوره آل بویه ساخته میشه، همون مدرسه‌ای که امروز قرار هست ما راجبش صحبت بکنیم.
بله، مدرسه فخری.
مدرسه فخری در سبزوار. این سنت ادامه پیدا میکنه تا اینکه در دوره سلجوقی مدارس نظامیه به همت وزیر بزرگ ملکشاه سلجوقی شکل میگیره و این مدارس مدارسی بودن که تمام علوم در اونها مورد بهره برداری قرار میگرفته. از مدرسه نظامیه در خرگرد شروع میشه این سنت مدرسه سازی و حتی به عراق هم میره و در بغداد که پایتخت در واقع عباسیان هم بوده به اون شکل ادامه پیدا میکنه و دیگه ما در واقع ساختاری رو میبینیم که به عنوان مدرسه شکل میگیره و دیگه فقط مختص به مذهب نیست یا علوم مذهبی نیست، فقط
اساساً
آموزشه. هر افرادی که به یک جایگاه لحاظ علمی میرسن شروع میکنن توی اون مدارس، ایوانهایی داشته تو اون مدارس مباحث بعضی رو برگزار میکردن. اون افرادی که تو اون رشته هم تحصیل داشتن مثلا 3 روز در هفته 4 روز در هفته میومدن و این آموزش ها رو دریافت میکردن.
بله.
این سنت ادامه پیدا میکنه در دوره صفوی خیلی قوی انجام میشه و حتی در دوره قاجار هم ادامه پیدا میکنه و خب به هر حال یکی از معروفترین مدارس ایران که وارد فاز نوین مدرسه در واقع تدریس و مدرسه‌سازی هم میشه مدرسه دارالفنون هست. بله. که امروزه هم در تهران به عنوان یک بنای تاریخی وجود داره.
بسیار خوب، متشکرم. چند ثانیه موسیقی میشنویم تا بریم سراغ مدرسه فخری.
سرزمین من موج اف ام ردیف 106 در سرزمین من از شبکه فرهنگ همراه باشید با اهالی سرزمین.
این کهندیار است که از سرزمین من به شما تقدیم می شود با حضور جناب احمد نژاد استاد دانشگاه. از مدرسه فخری برامون بفرمایید آقای احمد نژاد. قدمت بیش از 1000 سال براش میگن، درست میگن؟
کاملا درسته. آن مسجدی که تحت عنوان مسجد فخری در شهر سبزوار هست.
بله.
حدود 1100 سال از عمر این مدرسه میگذره. بر اساس شواهد تاریخی مطالعه میکنیم به دستور فخرالدوله دیلمی که از در واقع پادشاهان و سلاطین سلسله دیلمی بود میان و این مدرسه رو صرفاً برای مباحث